بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع زیارت معجزه می کند. جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرج
و آل طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در باب زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نکاتی رو جلسه قبل عرض کردم که ما معمولا چون تشویق به زیارت رو شنیدیم خیلی روایات تهدید رو نشنیدیم، لذا از باب اینکه تهدید به تشویق مقدمه در مسائل تربیتی و اول انذار بعد تبشیر، ما هم انذار رو اولش مطرح میکنیم قبل از اینکه تشویق رو مطرح بکنیم که زیارت رفتن وظیفه است، تکلیفه، حقیه به گردن ما، عهدیه به گردن ما، عهدیه به گردن هر کسی که امامی رو قبول داره، عهد اون امامه. اگر ابا عبدالله الحسین رو قبول داریم، علاقه داریم، به عنوان امام پذیرفتیم، این عهد به گردن ماست، این وظیفه به عهده ماست، باید به زیارت او بریم. خب زیارت او چقدر؟ یه بار تو عمرمون رفتیم دیگه. به ما کربلایی میگن؟ نه. حالا من امشب میخوام یه سری روایات براتون بخونم که عدد مشخص کردن اهل بیت چند وقت یه بار باید کربلا رفت، چند وقت یه بار توقع دارن. مثل حج نیست که یه بار در طول عمر بری کفایت بکنه. زیارت کربلا کلن با حج فرق میکنه، برای همینم فضیلتش از حج خیلی بیشتره. فضیلت زیارت کربلا قابل قیاس با حج نیست. حج کف تکلیف ماست، اون حد ابتدایی تکلیفه، کمترین حدیه که خدا گفته که دیگه همه بیان. برای بالاخره میدونید دیگه احکام رو که خدای متعال وضع میکنه اون ساده ترینش رو وضع میکنه. خب شما اگه نماز خواستی بخونید، فقها گفتن تو نماز پوشش در چه حد برای آقا باشه بسه؟ در حدی که ستر عورت بکنه، همه فقها گفتن. یعنی هر آقایی با لباس زیر، حتی زیر پوش هم تنش نباشه، بیسته نماز بخونه، این نمازش درسته یا غلطه؟ ولی کی از متعال این شکلی نماز خونده؟ کی این شکلی نماز میخونه؟ ما سعی میکنیم بهترین لباسمون رو بپوشیم، معطر کنیم، لباس تمیز باشه. خب با همون در حد ستر عورت هم کفایت میکنه. خدا کمترین حد رو گذاشته برای اینکه همه راحت باشن، سخت نگرفته. ولی کسی میخواد از نماز بهره ببره یا تا جایی که میتونه آدابش رو رعایت بکنه. در مورد زیارت هم کمترین حد رو خدای متعال واجب کرده که اونم زیارت خانه خودشه، کمترین حده. ولی کسی میخواد بهره ببره از زیارت، این با اینا حاصل نمیشه. فرمودن تمام الحج لقاء الامام. اصلا خدا زیارت مکه رو، زیارت کعبه رو هم واجب کرد، حج رو واجب کرد که بعد شما بیای امام زمانت رو زیارت بکنی، امام معصوم رو زیارت بکنی. تمام شدن حج به ملاقات امامه، به زیارت امامه، این مقدمه اونه. دور کعبه همه رو جمع میکنه که بعد بیاره محضر امام، مقدمه است. زیارت کعبه و حج مقدمه است. لذا نباید مقایسه کرد با زیارت کربلا که بگیم یه بار در عمرمون رفتیم بس. نه، حالا من براتون میخونم ببینید اهل بیت چند بار یه بار رو گفتن. ابو حمزه سومالی که دعایشون معروفه میگه به امام سجاد عرض کردم ان زیارت الحسین علیه السلام. خب ابو حمزه کجاست؟ در مدینه است. امام سجاد کجا؟ در مدینه. به امام سجاد عرض کردم ان زیارت الحسین، سوال کردم در مورد زیارت پدرشون امام حسین علیه السلام، حضرت فرمودن زره کل یوم، هر روز باید بری زیارت. حالا او مدینه است. فإن لم تقدر فکل جمعه، نمیتونی هر جمعه باید بری. فإن لم تقدر یعنی از اونجا شروع میشه، اولش اینه هر روز، اصل زیارت هر روز. نشد هفته یه بار، نشد یعنی همین الان من و شما میتونیم هفته یه بار بریم، بریم. اگه میتونیم هر روز بریم، بریم. خدا ان شاء الله طیول عرض بده به ماها. با طیول عرض هر روز بعض بزرگان بودن مرحوم آیت الله گنبدی، میگن ایشون نماز شبشو هر شب حرم امام حسین میخونده. بعضی بودن طیول عرضش، اصلا طیول عرض برای همینا میخوان، بعضیا که دارن و بعضیا که میخواستن، برای اینا میخواستن که برن نمازشون رو کردن رو بخونن. اگه میتونی هر روز برو، نمیتونی ما هفته یه بار، نمیتونی ماهی یه بار. فمن لم یزره دیگه بعد ماهی یه بارش دیگه ازت نگفتن. نمیتونی ماهی یه بار، اگه زیارت حسین نری فقط استخف به حق رسول الله، حق پیغمبر رو سبک شمردی. اینجوریه اصلش هر روز. علی ابن میمون سائق، علی این آقا زرگر بوده، تو کار طلا و اینها بود، میگه که به امام صادق علیه السلام، خدمت امام صادق بودم، حضرت فرمودن یا علی، این علی زرگر. حالا جمله حضرت خیلی جالبه، حساسیت امام زمان رو شما ببینید. امام زمان به چیا حساسن؟ دوستایی ببینید امام زمان به چیا حساسن. الان این آقای علی زرگر، حساسیت امام زمانش رو ببینید. امام صادق، امام زمان اوست، حساسیتش نسبت به چی حساسه؟ حضرت فرمودن یا علی بلغنی ان قوما من شیعتنا یمر رو به احدهم السنه و سنتان لا یزورون الحسین. امام صادق فرمودن به من خبر رسیده بعضی شیعیان ما هستن یک سال برشون میگذره، دو سال میگذره زیارت حسین نمیرن. حساسیت امام زمان ببینید. ما فهم می‌کنیم فقط نسبت مثلا به دو تا تار موی خانم‌ها آقا حساسه، حالا نمی‌دونم اون شاید حساس بشن، ولی اینو بیشتر حساسه. فهم شیعه داریم دو سال نرفته کربلا، به من خبر دادن. میگه گفتم آقا جان جوئل تو فدا یعنی عارف و اوناسن کثیرتن به واسه سفر. خیلی ها اینجوری ان آقا جان، اکثر اون که میشستن این شکلی ان، سالی یه بار، دو سالی یه بار، چند سالی یه بار کربلا نمیرن. از فران اما والله لحظهم اخطاوا، چقدر اینا بی بهره. از فران به خدا قسم اینا بی بهره. و ان ثواب الله زاق، اینا منحرف از ثواب خدا شدن. و ان جوار محمد صلی الله علیه و آله تباعدوا، اینا از همسایگی پیغمبر محروم شدن، اینا از پیغمبر دوره. سالی یه بار کربلا نمیره، دو سالی یه بار کربلا نمیره. گفتم جوئل تو فداک فی کم زیاره، آقا چند وقتی بار با کربلا بریم و زیارت بریم؟ جواب حضرت خیلی شد. الان شما از امام زمانتون بپرسید، از حضرت ولیعصر، آقا ما چند وقتی بار کربلا، نه حرم امام رضا ها، نه حرم امام رضا، کربلا چند وقتی بار کربلا بریم؟ از فرمان انقدر تا انتظوره فی کل شهره ففعل، ماهی یه بار اگه میتونی باید بشه، ماهی یه بار. قلتو لا اصل و الازاله، گفتم آقا نمیرسم، کارهای مردم دستمه، امور و ناس به یدی، من بالاخره زرگرم، طلاسازم، طلا میدن، انگشتر میخوام، گردنبند میخوام، حالا حتما عروسی داشتن مثلا، اون زمان هم شاید بوده دیگه، برای عروسی میخوان برسه، کارهای مردم دستمه نمیرسم، من ماهی یه بار بخوام برم کارو باید تعطیل کنم. بلا اقدر و ان اقیب وجهن مکانی هم من واحد، من تو یه روزم نمیتونم مغازه رو تعطیل کنم، کار مردم دستمه. از دفعه من انتفی عذره، خب اگه واقعا کار مردم دستته نمیتونی تعطیل بکنی، کار مردم آسیب میبینه، در عذری نسبت به چند وقت یه بار، ماهی یه بار. و من کانه یه عملو به یده، هر کی که کارش این شکلیه که اگه تعطیل بکنه کار مردم زنی میمونه، این در عذره. و انما انیتو من لا یعملو به یده، اینی که من گفتم ماهی یه بار، منظورم کسی بود که خودش کار مردم دستش نیست، میتونه به یکی دیگه بسپاره. خب زرگر طلاساز که نمیتونه به یکی دیگه بده، کاملا کار تخصصیه، کاملا کار حرفه‌ایه. نمیشه که به یه آدمی که تازه وارد به او بده بگه آقا اینو مثلا انگشتر درست بکن. ولی نه، یه وقت میگه مثلا بنای برفرض میگم، میتونه کار به یکی دیگه بسپاره، دست شاگرد بسپاره، دست رفیقی بسپاره، یکی رو پول بهش بده جای خودش بذاره. این فرق میکنه. حضرت فرمودن اگه اینجوریه که کار دست خودشه، کسی دیگه نمیتونه کار انجام بده، او عذر داره. وگرنه من انخرج فی کل جمعه ها نداره که علیه. اگه کسی باشه که هر هفته میتونه بره، این براش ساده است. اما انه ما له عند الله من عذر، این دیگه هیچ عذری پیش خدا نداره، این توبیق میشه. ولا عند رسوله من عذر یوم القیامه، یوم القیامه روز قیامت پیغمبر اینو توبیق میکنه، اینم عذری نداره. پیغمبر میگه چرا ماهی بار نیومدی؟ تا حالا به ما کسی نگفته بود ما روز قیامت بابت زیارت کربلا نرفتن ماهی یه بار عقوبت میشیم، پیغمبر ما رو مؤاخذه میکنن. فهم که اگر میریم کار خوبی داریم میکنیم دیگه، این همه بیدین، ما هم تو این شهر بیدینا. گفت آقا نماز تو چرا این موقع میخونی؟ گفت خدا انقدر بی نماز داره که سر نماز من و ملائکه دعوا میکنن آخر وقتشم. خب ما خودمون به اونا قیاس میکنیم که اهل ماجرا نیستن، احساس میکنیم خیلی جلوییم. ما اونا که ما کار نداریم، وظیفه ما چیه؟ بعد در ادامه میگه گفتم فاین اخرج عنه رجلا فیجوز ذلک. آقا من جای خودم کسی رو بفرستم قبوله؟ پول بدم یکی دیگه جای من بره ماهی یه بار، دمش گرم با معرفت، ماهی یه بار پول بدم جای من کسی بره. حضرت فرمودن نه، آره خوبه. و خروجه به نفسه اعظم و اجرا، خودت بری بهتره، ثوابش بیشتر. پولم بدی جات برن خیلی خوبه، ولی خودت بری بهتره. و خیرا له عند ربه، این پیش خدا براش بهتره. بعد ببینید این تیکه مال پیاده روی اربعین و زائرای پیاده است. یراه ربه ساهر اللیل، خدا دوست داره زائر حسین رو شب ببینه که چشمش بیداره تو مسیر زیارت، داره شب راه میره. تعب النهار، روز داره با خستگی راه میره، خدا اینو دوست داره ببینه. ینظر الله الی نظرتن توجب له الفردوس الاعلا، به اینی که شب با چشم بیدار داره میره، روز با تن خسته داره میره زیارت، خدا یه نگاهی بهش میکنه که با اون نگاه خدا فردوس اعلا بهش واجب میشه. فردوس اعلا کجاست؟ مع محمد و اهل بیت. یه نگاه خدا یه نگاه به اون میکنه که جایگاه میشه پیغمبر و اهل بیت، واجب میشه براش، فردوس اعلا بهش واجب میشه. همین که توی مسیر خسته است، خوشبال اینا که با این خستگی و این بدنهایی که دیگه رفتید خیلیاتون و دیدید دیگه اون آخرهای کار و آدم دیگه به زور میره. امروز در حالات مرحوم مدرس افغانی میخوندم، الان نمیخواستم بگم مثلا یادم رفته بود، صبح میخوندم الان یهو یادم اومد، اینم رزق امشب ما بود، چون برای خودم خیلی جالب بود. اصلا اینم که رزق من شد که اینو امروز بخونم برام خیلی جالب بود. اصلا کتاب هیچ ربطی نداشت، احوال ایشون بود. خب ایشون هم به عنوان یه عالم نحوی شناخته میشه، من مدرس افغانی، خیلی کسی به این عنوان ایشون نمیشناسه. ایشون تصمیم میگیره که تو سن 18 19 سالگی طلبه بشه، یعنی اول مدرسه عباس قلی خان اونجا بودن یه مدتی با دوستانشون. میگه من اینجا نباید باشم، باید برم نجف. بهش میگن تو که پول نداری، از اینجا میخوای پاشی بری نجف؟ میگه یه مش نخ و دکمه و اینا دارم، از اینجا پیاده راه میفتم تا نجف، تو راه یکم میفروشم، نون میگیرم، به همینا که اگه کسی از من خرید یه جوری خرجمو تامین میکنم میرم. و نذر میکنه روز اربعین حرم امام رضا، نذر میکنه اربعین سال بعد حرم ابا عبدالله باید باشه. راه میفته، یه رفیقش هم از این دوستای طلبهش کمکش میگه، بهش میگه منم باهات میام. دوتایی با هم راه میفتن، از حرم امام رضا زیارت میکنن، دوتایی راه میفتن پیاده تا نیشابور میان. میگه این رفیق من هی غر زد، آقا من غلط کردم، اشتباه کردم، چقدر راهه، الان اینه، بعدن چی میشه، او خستم، چقدر کوه داره، سرده، گرمه. میگه به نیشابور رسید، میگه خودت برو، من دیگه خسته شدم، میخوام برگردم. حالا اینجاش برای من خیلی جالب بود. ببینید ظاهر اهل بیت ظاهرشون تربیت میکنن تو این مسیر. خب حالا من بودم چی میگفتم؟ اول کلی دریوری میگفتم که آه تو غلط کردی را افتادی، ما رو هم زابرا کردی، خب برگه برو، خوش اومدی. میگه مرحوم مدرس افغانی گفتش که خب اگه نمیخوای بیا، خب راست میگی، سختته، آره برگرد، ولی من برات میگردم. میگه پیاده دوباره از نیشابور تا مشهد برگشت، چون پول نداشتن که سوار ماشین اینا بشن. گفت من تو رو باید تحویل گرفتم از پدر مادرت، باید تحویل پدر مادرت بدم. پیاده این همه راه و برگشت، این آقا رو تحویل پدر مادر داد، گفت دوباره برمیگردم مسیر رو. گفت خب یه زیارت هم برم، زیارتش رو رفت، راه افتاد، دوباره مسیر رو برگشت. که میاد تا 30 کیلومتری قم میاد، از شدت فشار و خستگی قش میکنه، تو راه میفته. میان قمیان ورش میدارن، میبرنش به مرحوم شیخ آیت الله حائری یزدی، رئیس حوزه، مؤسس حوزه علمی قم. بهشون خبر میرسه یه طلبه افغانی داشته میومده تو مسیر، اینجور شد. ایشون میگه که بیاریدش دارالشفا. میان دارالشفا و خود مرحوم آیت الله حائری یزدی میاد عیادت ایشون. یکم باهاش صحبت میکنم، خیلی طلب خوش استعداد، میگه آقا تو همین قم بمون. میگه نه من نذر کردم، میخوام برم کربلا، میخوام برم نجف درس بخونم. راه میفته، از اونجا میاد عراق، برف خیلی سنگین اومده بوده، حالا مثلا 1 متر 2 متر برف اومده بوده، که اونجا هم باز یه بیماری پیدا میکنه، شب تو قهوه خونه میخوابیده، که حالا اونجا ماجرای مفصلی داره. راه همه این مسیر رو میره تا لب مرز پیاده، از مشهد به مرز که میرسه میخواد رد بشه، بهش میگن که خب شما که تذکره نداری. میگه تذکره چی؟ میگه باید یه چیز داشته باشی، مجوز، یه چیزی. اون موقع تازه شناسنامه اومده، زمان رضا شاه بود، اوایل زمان رضا شاه بود. میگه من هیچی ندارم. میگه نمیتونی رد چی. یه شب میمونه، فردای کاروان داشته میرفته، به اونا میگه که آقا منو ببرین. میگن تو وسط کاروان قایم شو، ما ردت میکنیم. وسط کاروان قایم میشه، میرن اون ور، دوباره اینا رو که میبینن، این میبینن، میگن تو که همون دیروزیه ای، برو بیرون آقا. این کاروان هم رد میشه. موازی مرز میگه یه مسیر رو رفتم، یه جاده فرعی پیدا بکنم. جاده فرعی پیدا کردم، رد شدم، باز اینا منو دیدن و دستگیرم کردن. گفتم برگرد برو آقا، نمیشه رد چی. میگیدم هیچ راهی ندارم، از کوهستانهایی که بود، کوههای صعب العبوری که کسی رد نمیشه. که الان اونجا میگه که یه مقدار آبی که با خودم آورده بودم تو اون اطراف، اون مثلا سمت کرمانشاه و اینا، آبم تموم شد. 2 ساعت راه رفتم بدون آب، تشنگی به شدت به من غلبه کرد. یه جایی توی دره دیدم آبیه داره رد میشه، دوان دوان خودم رو رسوندم، اومدم از یه آب بخورم، دیدم 2 نفر بالای کوه تیراندازی کردن، حق نداری از این آب بخوری. گفتم چی و اینا؟ یه کف دست مثلا من آب دادن و اینا. گفتم آقا اینجا مشکل شرعی داره، مثلا محدوده خاصی. گفتن نه، ما حال تو رو دیدیم تو این همه راه پیاده اومدی، با اون حال اگه آب می‌خوردی می‌مردی، انقدر که آتش به تو غلبه داشت و خستگی، و تو اگه آب می‌خوردی یه مشکلی پیدا می‌کردی، برای همین تیر هوایی زدیم که از این آب نخور. خلاصه میگه از این کوهستان رد شدم و ماجراش مفصله. پیاده رد شدم، زدم رفتم به بغداد رسیدم. به بغداد که رسیدم میگه نزدیکای اربعین بود. 1 سال پیاده روی کرده، 1 سال، شوخی نیست. میگه به بغداد رسیدم، میدم 2 روز مونده تا اربعین، من باید پس فردا کربلا بشم. کبته از بغداد میگه رفتم کاظمه، دیدم 2 روز مونده تا اربعین، راه هم راه 4 روزه، راه کاظمه تا کربلا 4 روز راهه، روزی 50 کیلومتر، چون 180 کیلومتر، روزی 50 تا تقریبا برید میشه 4 روز خورده ای. میگه دیدم نمیرسم، منم نذر دارم. به دلم افتاد که سوار قایق شم، از راه دریا، از کاظمه برم کربلا نظرم و ادا بکنم اربعین کربلا باشم دوباره برگردم تیکه رو پیاده برم که میگه این کار رو کردم و روز اربعین رو خلاصه به کربلا رسیدم. بعد دیگه به نجف که میره اونجا دیگه در بروش باز میشه، تو فقر شدید بوده ولی امیرالمومنین عنایاتی بهش میکنه، علومی بهش میده. یک سال پیاده روی شوخی نیست، دائما راه رفتن، اونم توی سرما و گرما. یه نفر آدم، یه بچه 18 ساله بدون پول بدون سرمایه، اونم نه مثل الان، توی این راه ها توی بیابونا خوابیدن و واقعا چه عشق و شور و حرارتی. اصل اثر هم اینجور زیارتی داره. یکی بزرگان به بنده میفهمون خیلی سال پیش که هنوز زیارت اربعین بین ما ایرانی ها اینجور معروف نشده بود، ایشون به من فهمود که گره های خیلی خیلی بزرگی که گشودنی نیست اینو توی پیاده روی حرم اهل بیت باز میکنن برای آدم. از بزرگان اهل معنا و انسان کم نظیر اشاریدان مرحوم طلال عظما بهجت. بعد بنده که خدمتشون بودم آقازاده ایشون اومد رد شد، ایشون فهمونه که همین پسر منو میبینیم. یه مشکلی داشت که هیچ کس فکر نمیکرد مشکل رو درست بشه. به من گفتش که بابا من چی کار بکنم این گره باز بشه. بهش گفتم پسرم اگه میخوای این گره باز بشه باید پیاده بری زیارت. از کجا به کجا؟ از قم به مشهد. بهشون فهموندن که این پسرم را افتاد، از قم به مشهد رفقاشو جمع کردن و روزی 30-40 کیلومتر راه رفتن. بعد فهموندن که این رفقای او دیگه از روز دوم و سوم هی به خودشون لعن و نفرین کردن که آقا ما غلط کردیم راه افتادیم، راه یه ذره دو ذره نیست، 1200-300 کیلومتر تقریبا راهه، هر چی میریم تموم نمیشه. اون موقع هنوز این چیزام راه نیفتاده بود، این جاده گرم سار و اینا هنوز راه نیفتاده، هر چی میایم تموم نمیشه، شبا تو بیابون خوابیدن و با کنسرت زندگی کردن و کار سخته. بعد فهموندن که این پسر ما، خلاصه اونا بعضیشون هم ول کردن رفتن، این پسر ما رفت و مشهد پیاده رفت. بعد فهموندن که به مشهد که رسید به طرز محیرالعقولی این مشکلی که داشت حل شد، جوری که هیچ کس باور نمیکرد. آره ایشون هم تو من نگفتن مشکل این آزادشون چی بوده، فقط گفتن که کسی باورش نمیشد که این بچه مشکلش حل بشه در سر پیاده روی، یعنی زیارت معمولی هم نه، زیارت با سختی. این که فهمون تعب النهار در روز خسته باشه این مسیر رو با خستگی بره، خیلی از گره ها اینجور باز میشه تو پیاده روی، با اون پای زخمی، با اون بدن خونی، با اون بدنی که دیگه جون نداره، استخونه که داره میشکنه، قشنگ دیگه اون آخرای راه آدمی حسو داره، به زور این پا رو میکشه، این پایی که بانداج شده و این تنی که زخمیه، اصلا همینم میخوان. حالا من فقط اشاره بکنم و از کنارش رد بشم، اونی که تو زیارت اصله اینه که زائر شبیه مزور بشه. مزور کیه؟ اونی که داریم زیارتش میکنیم. حالا ما که میریم حرم امام رضا ما زائریم، امام رضا مزورن. تو زیارت اونی که اصله اینه که ما شبیه اینا بشیم. حالا تو زیارت کربلا که میریم، ما اگه بخوایم شبیه ابو عبدالله بشیم و چه شکلی بشیم؟ گفتن زیارت ابو عبدالله که میای با غبار راه بیا. چرا؟ چون این آقایی که زیارتش میری با سر و صورت غبارآلوده دفن شده، با بدن خاکی دفن شده. خب حالا اگه اینجوره، این آقایی که با بدن قطع قطع دفن شده، با بدن متلاشی دفن شده، حقش چیه؟ ادبش چیه؟ اینه که یه جوری بری کربلا که همه بدنت زخم بشه، همه بدن زخم بشه. اینجور کربلا رفتنی ارزش داره. میگه پرسیدم آقا جان چند وقت یه بار ما کربلا بریم؟ صفوان ابن مهران میگه حضرت فهموندن که لا یسا و اکثر من شهر، یه ماه بیشتر تأخیر نیفته. اینا روایت ماهی یک باره. گفتم آقا ماهی یه بار اگه بریم کربلا چقدر ثواب داره؟ حضرت فهموندن ثواب 100,000 شهید مثل شهدای بدر. چون این بالاترین مقام شهد و شهدای بدر، 100,000 شهید، اونا 313 تا بودن، 100,000 شهید، کسی که ماهی یه بار کربلا میره 100,000 شهید از شهدای بدر. گفت حضرت فرمودن که امام کاظم فرمودن لا تجفو به حسین ابن علی، جفا نکنید کسی که میتونه 4 ماه یک بار بره، حالا این روایت 4 ماهه، همجور مرحله مرحله اهل بیت دستور دادن که اول شیعه مقید باشه ماهی یه بار، نشد 4 ماه یه بار، نشد 6 ماه یه بار، آخرین خونه ای که دیگه دادن 4 ساله که الان میخونم براتون، بعد دیگه بیشتر 4 سال اجازه ندادن که کسی 4 سال گذشته باشه کربلا نرفته باشه. گفتن اگه میتونه 4 ماه یه بار، نمیتونه دیگه با خودش 6 ماه یه بارش. این روایت عجیبه. حق علی الغنی ان یاتی قبر الحسین ابن علی فی السنه مرتین، کسی که داره سالی 2 بار بره کربلا، کسی که نداره چی؟ کسی که نداره سالی 1 بار بره کربلا، فقیر سالی 1 بار بره کربلا. خیلی عجیبه. اونی که داره سالی 2 بار بره کربلا. دامن سالی 1 بارش حضرت فرمودن ای تو قبر الحسین فی کل سنه مره، سالی 1 بار رو دیگه کربلا برید. میگه گفتم آقا جان ما قبر حسین رو سالی 2 بار یا سالی 3 بار زیارت میکنیم. حضرت فرمودن سالی 1 بار زیارت بکنیم. این هم هست که از اهل بیت گفتن زیاد رفتن هم ما دوست نداریم، یه وجهی هم داره. فرمودن انی اکره و شهره، دوست ندارم به زیارت مشهور بشی، چون خطر داشته برای اینها. اینا بالاخره تو دورانی بودن که حکومت طاغوت بود و تحت فشار و تحت نظارت و اینها بودن. حضرت فرمودن که من دوست ندارم شما شناخته بشید به اینکه هی دارید زیارت کربلا میرید، شهرت به کربلا رو دوست ندارم، دوست ندارم به اسم این که این فلانی همش کربلاست، اینو خوشم نمیاد به این عنوان شناخته میشید. اگرم کسی میره بقیه با خبر نشن، اگه کسی تونتون میخواد بره، زیاد میخواد بره، یه جور بره که بقیه با خبر نشن، سال یه بارشو با خبر بشن که فرهنگ بشه، بقیه هم تشویق بشن سال یه بار لااقل برن. گفتم آقا جان روایت 3 سال ظاهر حسین چند سال یه بار بره، تا چند سال یه بار جا داره؟ حضرت فرمودن اگه نزدیک فلا اقل من شهر، کمتر از یک ماهی یک بار دیگه نشه. اگه دوره ففی کل 3 سنی، 3 سال یه بار بره. مرحوم آیت الله العظمی بهشت این روایت رو میخوندن که 3 سال و 4 سال، میفهمونن که این که گفتن 3 سال یا گفتن 4 سال مستحبه، ولی این جمله ایشون خیلی عجیبه. فرمودن بزرگان قدیم که مقامات میرسیدن به خاطر این بود که نمیگفتن ما 5 تا چیز داریم، واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. میگفتن ما 2 تا چیز داریم. اونا که مقامات رسیدن گفتن ما 2 تا چیز داریم، واجب، حرام. این بود که مقامات میرسیدن. و این روایت هم که ما گفتن نگو مستحب به اونم مکروه، یا واجب یا حرام. این سالی یه بار برای خودت واجب بدون اگه میخوای به مقامات برسی. مرحوم قاضی که استاد آیت الله بهجت بودن میفهمیدن یادم نمیاد شب جمعه ای که من کربلا نبوده باشم، از نجفیشون میومد یادم نمیاد. بعد فهمیده بود به اندازه یه جای خواب اگه برای آدم بشه در نظر گرفت، تو این حرم امام حسین جا پیدا نمیکنی که من اونجا نخوابیده باشم. میومده این جا هم نداشته، تو حرم میخوابیده، همه جای این حرم من خوابیدم، یه بنزه یه جای آدم پیدا نمیکنی که من نخوابیده باشم. اینجور کربلا رفته. خب بله اونجور هم بهش عنایت میشه که میگه در حرم خوندم یه ماجرش، یه روز گفتم بهتون که در حرم اول فضل عباس پرده کنار رفت و هر چی که باید گیرم میومد گیرم. اینجور کربلایی رفتن که اینجور اثری دیدن. حضرت فرمودن که هر وقت میتونید برید کربلا، فی کل وقت، زوروه و فی کل وقت و فی کل هین، هر وقت میتونی برو. فإن زیارته خیر و موضوع، زیارته بهترین کاره، هر کی میتونه بیشتر انجام بده بیشتر. اگه بیشتر انجام بدی اثری که میبینی بیشتره، کمتر انجام بدی اثری که میبینی کمتر. و تحروا به زیارتکم الاوقات الشریفه، ولی سعی کن وقتایی که میری وقتای شریف باشه که اعمال صالحه در اون اعمال در اون اوقات شریفه چند برابره، و تو اون اوقات خاص ملائکه خاص هم نازل میشن. حالا بحث ملائکه که در حرم نازل میشن یه بحث مفصلی است. یه چیزی فقط عرض میکنم در مورد این که حرم و کربلا که میریم مقیم نشیم. روایت داره که مقیم مکه اگه کسی بشه بیش از 10 روز این قساوت قلب میاره، تو مکه بیش از 10 روز موندن. حالا یه روایت بزنم ازتون میخونم، این روایت هم به درد زیارت میخوره، هم این روایت خانوادگیه. فرمودن که پیغمبر فرمود یا اهل القرابه، این روایت داشته باشید، خیلی روایت مهمیه، خیلی مهمه، مثلا این جوانایی که تازه میخوان ازدواج بکنن و تو عقدن و دنبال خونه و اینا میگردن، خیلی باید به این مسئله دقت بکنن. پدر مادرها هم به این مسئله دقت بکنن، یکم مدارا بکنن با بچه ها. از فرمودن یا اهل القرابه تزاورو ولا تجاورو، آدمایی که با هم فامیلید، قرابت دارید، زیارت همدیگه برید، ولی با همدیگه همسایه نشید. همین دوری و دوستی که قدیمی ها میگفتن، این بعضی جا درسته، همینجاست. پدر با خانواده خودش، یعنی همشوهر با خانواده خودش همسایه نشه، دختر با خانواده خودش همسایه نشه. چقدر زندگی ها سر همین مشکل پیدا کرد که توی مثلا این پدر و مادر یه طبقه، پسرشون یا دخترشون یه طبقه دیگه است. این نزدیکی اصلا خوب نیست تو زندگی. کلی هم روایت داری، همسایه نشین، دیدن هم دیگه برید، زیاد هم برید، همسایه نشین. همسایه هم یعنی اون قدری که تو زندگی هم باشید. هر کی خونه این اومد او با خبر میشه، هر چی این درست کرد او با خبر میشه، هر چی اون خرید این با خبر میشه. این باب دخالت رو وا میکنه، باب چشم هم چشمی رو باز میکنه، خیلی مسائل پیش میاد، خیلی توقعات ایجاد میکنه، بیشتر از همه توقع ایجاد میکنه، خیلی آسیب داره. بعد ببینید فرمود فان الهدیه، بعد به هم دیگه هم هدیه بدید و تهادوا، فان الهدیه تسل سخیمه، هدیه باعث میشه که به هم دیگه علاقه پیدا میکنه، کینه و کدورت ها برطرف میشه، و زیاره تثبت الموده. از جای دیگه داره که همسایگی باعث قطع رحم میشه. معمولا هم دیدید دیگه تو اقوام نگاه بکنید، اینا که با هم توی یه خونه زندگی میکنن معمولا با هم مشکل دارن. اینو به چشم میشه دید، این چیز واضحیه، کم پیش میاد که با هم زندگی بکنن تو دراز مدت هیچ مشکل و اختلافی هم پیش نیاد. خوب نیست همسایگی بین فامیل، همسایگی خوب نیست، با فامیل همسایه نشید. این حرف از من داشته باشید، راحت برید بگید فلانی گفت. چون سخت آدم بخواد بگه آقا ما دیگه نمیخوایم با فامیل همسایه بشیم، کلی سوء تفاهم میشه، کلی حرف در میاد. برید بگید آقا یه حاج آقایی اومد بالا منبر گفت روایت از پیغمبر خون، با فامیل همسایه نشید، بندازی گردن ما راحت بشه، ما که فوشا رو میخوریم. اونم میگه فلان فلان شده باز دارن باز ما باز دارن، اشکال نداره، خیلی شو شما میبینید، فوش شما میخوریم، خیلی شو شما میبینید. خیلی اثرات بد داره. زیارت برید ولی همسایه نشید. این همجواری، این مقیم شده در مورد کربلا هم همینه. و ما زیارت که میری محبتت میجوشه. حالا ما دیگه از جلسات اول بحث کردیم، گفتیم زیارت فقط زیارت اهل بیت منظور نیست، زیارت مؤمنین هم هست، زیارت والدین هم هست، همه. هر زیارتی که بری به شرط اینکه کوتاه، موقت، جمع و جور باشه، این زیارت محبت میاره. زیارت ابو عبدالله هم همینه، برای هم گفتن سال یه بار، چون سال یک سال هم که میگذره، دو سال هم که میگذره، دیگه این محبت کم کم فروکش میکنه. زیارت که میری علاقه دوباره فوران میکنه، همونجور که دیدن هم دیگه مدت که نریم یادمون میره. شما چقدر فیلم رفقا داشتید؟ مثلا تو سربازی با هم بودید، تا وقتی که با هم بودید هر روز همدیگر میدیدید، چقدر به هم علاقه داشتین؟ الان 20 سال گذشته، نه علاقه، اصلا فامیلیش هم دیگه یادتون نمیاد. چی باعث این میشه؟ اون دیدنه، دیدنه باعث میشه که این علاقه تقویت میشه. آدم از دل برود هر آن که از دیده رود. آدم که نمیبینه دیگه یادش میره، علاقش هم از بین میره. لذا گفتن زیارت زیاد برید، ولی زیادی هم که دیگه میبینی، زیادی هم که با همین قساوت قلب میاد، باز این اثرش معکوس میشه، این علاقه باز کم میشه. لذا خیلی سفارش نشده تو شهرهای زیارتی آدم سکونت داشته باشه، خصوصا نمونه کربلا. گفتن زره و فن صرف، زیارت کردی زود برو نمون. کربلا جای موندن و بعد دیگه بعد 3 روز 4 روز مثلا، حالا من دمون آداب زیارت، شاید اگه وقت بشه فردا شب که شب آخره یه چند تا نکته عرض بکنه. مثلا فهمیدن بعضی زیارت که میان انگار هتل دارن میان، کبابیای کربلا و چه میدونم، این ماجرا نداریم. امام صادق با گله فهمیدن بعضی شیعیان ما میان اینجا خوشخوراکی میکنه. تو پیاده روی اربعین هم از محبت عراقی‌ها هست، بهترین غذا رو آدم میبینه، غذایی که به عمرش ندیده، ولی دیگه حالا قرار نیست ما هم خوشخوراکی بکنیم. بعضی روزی 6 تا 7 تا کباب میخورن تو این مسیر، هر جا میبینن کباب آنچنانی میدن و ماهیای آنچنانی و غذای آنچنانی و قرار نیست ما هم خوشخوراکی بکنیم. اونا محبتشونه، خیرشون میبینن، کارشون هم درسته، ما نه. اتفاقی هم به شما بگم، اگه تو این مسیر بودید، این برای من تجربه شد و جالب هم هست، تو این مسیر اون خانواده هایی که غذاهای ساده تر میدن اونا رو حتما بگیرید. من پارسال نشستم رفتم تو برش، یه خانواده بودن از یکی از این مناطق ترکی نشین عراق، یه غذای معمولی هم درست کرده بودن. این اومد بغل جاده، خب عقب جلو همه کباب بود، این یه غذای معمولی هم یادم نیست چی بود، انقدر من جگرم کباب شد پارسال، اصلا حالم بد شد. این بچه دست بچه هم داده بودن، این بچه دو تا غذا رو دستش گرفت، یک ساعت التماس میکرد هیچ کس دستش نگیره. حالا لقمه کباب که میدادن سرش دعوا بود. خب اینم وسط اومده یه فیضی ببینه، غذای ساده داره میده، غذای کم ارزش داره میده، هیچ کی اعتنا نمیکنه. برای اینکه او هم یه ثواب ببره، ما که نمیریم اونجا شکممون رو سیر بکنیم، به عشق ابو عبدالله داریم میریم. اون هم لطف امام حسینه که اینا رو آورده کنار جاده که ما تو مسیر گرسنه نمونیم، خسته نمونیم. ما هم به عشق ابو عبدالله دست اینا رو بگیریم، غذای ساده تر رو بگیریم، غذای کم کیفیتی که مشتری نداره رو بگیریم. بعد حرام هم که رفتیم بگیم آقا منم قاطی این زائرا، منم کم کیفیتم، خوب خوبا رو سوا نکن. معلوم است مهدی قوام ماجراش معروفه دیگه، که میگه توی میوه فروشی اومد داشت میوه ها رو جدا میکرد، دیدم میوه فروشی میگه دیدم صدای زجش بلند شد، گفتم آقا چی شد اینجا وسط میوه سوا کردن داری گریه میکنی؟ گفت میوه ها رو که سوا میکردم اول میخواستم خوبا رو سوا کنم، به دلم اومد که بدارم وردارم، بداری که ورداشتم با خودم گفتم خدای من بدار رو سوا کردم، خودم هم بدم، تو هم منو بدارو برداشتم سوا نکردم، تو هم خوبا رو سوا نکن، بدارم بردار، منم قاطی بقیه بخرم. حالا آدم زیارت که داره میره وقتی خوبا رو سوا کرده دیگه نمیتونه به امام حسین میگه آمارم قاطی بقیه بخرم. اون کم کیفیت و بی ارزش ها رو که برداشت میگه حالا منم بی کیفیتم بی ارزشم، منم قاطی بقیه بخرم. یکی از ظاهرهای تو ولی عصر ارواح نافدا بزرگانن، اولیاء خدا هن، رجال الغیب هن، اوتاد هن، ما هم قاطی اینا بخرم، سوا نکن. یه ماجرایی رو بگم در مورد این سوا نکردن و دیگه خیلی اذیتتون نکنم، معطلتون نکنم، بریم تو روزه. نقل مرحوم دربندی در اسرار شهاده، من متن کتاب رو هم آوردم براتون، صفحه 69 و 70، ماجرای عجیبیه مرحوم دربندی نقل میکنه. میفرماید که جوانی بود اهل بصره، این مسیحی بود، کار کاسبی را انداخت در بصره، یکم کار کاسبیش گرفت، گفتش که خب من اینجا دیگه کفاف منو نمیده، شهر کوچیکه، برم بغداد کاسبی بکنم. اموالش رو جمع کرد، اون جنسی که داشت برای فروش که جنس زیادی هم بود، سوار قایق کرد که راه بیفته از طریق دریا، چون از بصره به بغداد میخوره، از طریق دریا بیاد بغداد، اونجا کاسبی کنه. تو مسیر این قایق‌های راهزن راهو زدن، اموال اینو برداشتن، خودش رو هم پرت کردن تو آب. این دیگه با فشار و اذیت و تحمل خودش رو رسوند به یه جزیره. به این جزیره که رسید یه جماعتی اومدن او رو در آوردن، دیدن یه آدم یه زنده است، ولی شوشن بردن خونه ازش پذیرایی کردن. او فهمید که اینا یه خانواده عرب مسلمان و مهمان نوازه، انقدری ازش پذیرایی کردن که این سلامتش برگرده. سلامتش که برگشت فهمیدن مسیحیه. اون پیرمردی که رئیس قبیله و عشیره بود گفت اینو بیرون نندازین، پیغمبر اکرم به ما فرموده که اکرم ضعیف ولو کان کافر، مهمان رو پذیرایی کن حتی اگه کافر. اینم مسیحیه، باشه اینجا باشه، نونش میدیم آبش میدیم هرچی بقیه خوردن بینم. عرب ها خیلی مهمان نوازه، حالا در مورد اینم ماجرا زیاد دمده مهمان نوازی عرب ها، که از این پذیرایی کنیم. پذیرایی کردیم و این سرحال شد، مالی هم دیگه نداشت، همه داراییشو به باد داده بود، هیچی دیگه نداشت، هیچ پولی نداشت که بخواد زندگی بکنه و جایی بره. بعد این مدتی خب اینا شیعه بودن، از بغداد ایام عید قدیر بود تصمیم گرفتن برن نجف، کاروان را بندازن برن نجف. این رئیس قبیله و عشیره اومد به این جوان گفتش که ببین آقا جان، ما شیعه ایم، مسلمونیم، ایام زیارتی امیرالمومنینه، ما میخوایم پیاده بریم نجف، شما قصه نخور، اینجا چند تا طایفه و چند تا خانواده میمونن، منم سفارش میکنم تو کنار اینا باش، اون آب تو میدن تو من برگرد. گفت نه، من به شما علاقه پیدا کردم، تعلق خاطر دارم، کس و کاری هم ندارم، پولی هم ندارم، اگه میشه بذار من با شما بیام، من تو مسیر کاراتون انجام میدم، شما همین نون و غذا و اینا رو به من بده، و اشکال نداره. تا نجف اومد و بردنش نجف و اونجا زیارت و اینها مدتی بودن. بعد مدتی من دارم ماجرا خیلی خلاصه میکنم که سریع چون وقت کمه بریم بحث رو پیش ببریم. نجف این آقا مدتی بود و این پیرمرد بهش گفتش که ببین آقا جان، ایام محرمه، ما شیعه ها رسم داریم، ایام محرم که میشه میریم کربلا، الان از نجف میخوایم کاروان رو را بندازیم پیاده بریم کربلا، تو دیگه تا اینجا بودی دیگه اذیت میشه، اونجا هم شلوغه، همین نجف باش، من سفارشتو میکنم اینجا باش، من وقتی از کربلا برگشتم من تو با خودم میبرم. گفت نه، من طاقت دوری شما رو ندارم، تو بس پدرم من هر جا میری من رو خودت ببر. گه نهار را انداختن با خودشون آوردن، رسیدن کربلا، شب عاشورا شد، شب عاشورا رسیدن کربلا، یعنی محرم، حالا چند محرم را افتاده بودن، شب عاشورا رسیدن کربلا. میگه این آقا به من گفتش که ببین فلانی، ما الان داریم وارد کربلا میشیم، شهر شلوغه، ما مسائل زیاد داریم، بیرون کربلا، حالا منطقه حیره بوده ظاهرا، اینجا شما با این اساس و مسائل ما بشین، ما میریم زیارت، صبح بر میگرد، شما همینجا باش، از این مسائل ما مراقبت کن، فقط چشم از اینا بر ندار، ما میریم زیارت. میگم اینم قبول کرد، نشست. اینا رفتن زیارت، اینم دید جمعیتی اومد، سر و صدا، گریه میکردن، ناله میزدن، به سر میزدن، دسته های عزاداری، قیامتی ندیده بود تا حالا، قیامتی به پا شد. میگه همجور که نشسته بودم یه لحظه دیدم عالم یه تغییری کرد، سه نفر آقا داشتن قدم میزنن تو این مسیر، دیدم یه نفر وسط، دو نفر چپ و راست، اینم که وسط در نهایت شکوه و هیبت و نورانیت و معنویت، یه نفر سمت راستش، یه نفر سمت چپش. این نفر سمت راست و چپ دفترهای دستشون بود، با تواضع و احترام، انگار برده زرخرید این آقا، این دفترها رو توش چیزایی نوشته بودن، به این آقا عرضه کردن. این آقا فرمودن که اسامی همه اینایی که زیارت ما اومدن نوشتید؟ گفتن بله آقا. از آقا ببینم، دیدن، فرمودن که نه نه نوشتید، کامل ننوشتید. اینا گفتن چرا آقا، ما همه رو نوشتیم، مردا، زنها، حتی بچه های شیرخوره رو نوشتیم، هیچ کی جا نمونده. حضرت فرمودن یه نفر جا مونده، ننوشتید. عجیبه. گفتن کی آقا؟ حضرت فرمودن یه مسیحی اومده، برو ننوشتید. گفتن آقا او اصلا به قصد زیارت نیومده، اصلا مسلمان هم نیست، او اومده نونش بدن، آبش بدن تو مسیر، الان هم نشسته از وسایل اینا نگهبانی کنه. این تعبیر امام حسین رو براتون بخونم، میگه حضرت فرمودن فقال علیه السلام سبحان الله اما حله و بساحتنا. اینا گفتن آقا این که مسیحیه به قصد زیارت نیومده. حضرت فرمودن سبحان الله، این مگه رو زمین ما ننشسته، محضر ما مگه وارد نشد، حله بساحتنا، ساحت ما وارد شد. اسمشو بنویسید، هرچی هم به بقیه دارید به من بدید. این مسیحی اینو که میبینه قش میکنه، این رفقاش که میاد به هوشش میاره، این تا به هوش میاد میگه اول از همه رو مسلمون کنید تا براتون بگم چی دیدم. اینا شهادت اینو بهش میگن مسلمون بشه. سواله میکنه ابو عبدالله، خوبی این پیاده روی اینه، آدم تو این زیارت خیالش جمعه که امام زمان هم تو این مسیره، اولیاء خدا هم تو این مسیره، و آدم دلش هم گرمه به اینکه سوانه میکنه. سوانه میکنه هرچی بقیه دارم. ما رو مثلا بالاخره به حساب میاره. دریای کرمه، دریای کرمه. شبهای جمعه مخصوصا وقتی آدم کربلا باشه مثل امشبی که یقین داره آدم حضرت ولی عصر ظاهرن، مادرش فاطمه زهرا ظاهره، انبیا ظاهرن، شهدا ظاهرن، شب جمعه زیارتش یه چیز دیگه است. بذارید در شب جمعه هم یه روایتی براتون بخونم، روایت عجیبی است. فرمودن که کسی از حائر حسین قبل از روز جمعه اگه خارج بشه، یعنی شب جمعه رو نمونه کربلا، نادت الملائکه اینه تذهب لا ردک الله، ملائکه بهش میگن کجا میری خدا برد نگردونه، چرا شب جمعه رد دست دادی نموندی شب جمعه، خدا نصیب بکنه انشالله شب جمعه آدم کربلا بشه. و روایات زیاده. فرمود اینم بخونم و دیگه تمام. فرمود منظار قبر الحسین علیه السلام فی کل جمعتن قفر الله له البته، کسی جمعه زیارت حسین بره، شب جمعه زیارت حسین بره، قطعا خدا او رو میبخشه. ولم یخرج من الدنیا و فی نفسه حسرت منها، با حسرت کربلا از دنیا نمیره. و کان مسکنه فی الجنه مع الحسین، کسی که شب جمعه کربلا رفته خونش تو بهش کنار حسینه. بعد فرمود یا داوود من لا یسره ان یکون فی الجنه جار الحسین. حضرت به داوود ابن فرقد فرمودن که داوود کی دوست نداره تو بهش همسایه حسین بشه؟ میگه من گفتم من لا افله، آدم بدبخت و شقی دوست نداره همسایه حسین بشه. دوست داری همسایه حسین بشی شب جمعه کربلا باش، اونم این شبها، اونم این ایام، این ایام ماه صفر که دل اهل بیت خونه، این ایامی که این خانواده رو مجلس یزید بردن، با اون وضعیت وارد شام کردن، روزه ها یکی دوتا نیست، مصائب یکی دوتا نیست، با چه وضعی این خانواده رو به مجلس یزید بردن و چیا که ندیدن این خانواده در مجلس یزید. امام سجاد فرمود ادخلنا علا یزید و نحنو اثنا اشر رجلن مغللون. خب بعضی از این مردان کاروان هم مجروح بودن، جانباز شده بودن. فرمود ما 12 مرد بودیم که ما رو وارد مجلس یزید کردن با این زن و بچه، ما 12 مرد هم دست و پامونو بسته بودن، مخلل بودن، دو قل و زنجیر بودیم. حضرت می فهمند وقتی ما اومدیم روبروی یزید ایستادیم، من گفتم یزید تو رو قسم میدم ما ظنک به رسول الله لو رآنا علی هذه الحال، تو الان اگه پیغمبر اینجا بود ما رو تو این حال میدید پیغمبر چی میگفت؟ تو با خودت چی میگی؟ پیغمبر این بچه هاشو با این قل و زنجیر اگه میدید چی میگفت؟ یه اینو که من گفتم فاطمه بنت الحسین گفت یا یزید بنات رسول الله سبایا، دخترای پیغمبر اسیر شدن، همه گریه کردن، اهل خانه یزید هم گریه کردن، صدای گریه بالا رفت. امام سجاد میفرمایند که من به یزید گفتم اجازه میدی من حرف بزنم؟ گفت بگو حالا چی، فقط حرف بی خود نزن. گفتم که نه من جایی نیستم، تو جایگاهی نیستم که بخوام حرف بی خود بزنم، تو فقط به من بگو اگه پیغمبر تو این حال منو میدید چی کار میکرد. میگه اینجا یزید گفتش که اینها رو از تو قل در بیارید. ثم وضع رأس الحسین علیه السلام بین یدی، دستور داد سر مبارک ابا عبدالله رو در تشتی که آورده بودن، تشت رو بیارن جلوش بذارن. لا اله الا الله. شب جمعه از بریم با همین روزه، با همین عشق کربلا اسم ما رو جز زائرا بنویسن. و النساء من خلفه لئلا ينظرن الی، یزید یه کاری میکرد، سعی میکرد که این زنها این سر رو نبینن، چون میدونست زنها سر رو ببینن صدای گریه و زجه بلند میشه، مجلس عاطفی میشه، فضا برمیگرد. لذا اینجا داره این زن و بچه خیلی تلاش کردن، هی سر میکشیدن این سر نازنین رو ببینن. این تعبیر خیلی عجیبه، اینو شاید نشنیده باشید. این روزه روزه ای که جگر آدم رو آتیش میزنه. میفرماید که فرآه علی ابن الحسین علیه السلام فلم یأکل بعد ذلک الرأس. حالا اینجا دو جور ترجمه کردن. گفتن که امام سجاد علیه السلام نگاهش به این سر نازنین در تشت افتاد، از وقتی چشم او به این سر افتاد دیگه غذا نخورد تا مدتی. یه دیگه اینجور ترجمه کردن، یه دیگه چیز دیگه گفتن که این بیشتر می‌سوزونه آدم رو. گفتن دیگه بعد از این که امام سجاد این صحنه رو دید تا آخر عمر دیگه هیچ سر حیوانی، سر گوسفندی، سر حیوانی دیگه هیچ وقت نتونست سر حیوان رو بخوره. هر وقت نگاهش به این سر میافتاد به یاد اون صحنه میافتاد که در مجلس یزید سری مبارک رو در تشت دید. اینجا زینب کبرا مرحوم سید ابن طاووس نقل کرده و اما زینب فانها لما رأته ای رأس الحسین علیه السلام. زینب سلام الله علیها سر میکشید سر ابو عبدالله رو ببینه، نگاهش افتاد به سر حسین در تشت. احوت الی جیبها فشقته، تا چشم افتاد به سر حسین گریبان رو چاک زد، ناله زد، فریاد زد. ثم نادت به صوت حزین یقرح القلوب، با یه صوت حزینی که جگرها رو میسوزون زینب کبرا ناله زد، گفت یا حسینا یا حبیب رسول الله یبن مکت و منا یبن فاطمت الزهرا سیدت النساء یبن بنت المصطفی. شروع کرد حسین رو صدا زدن، لا اله الا الله، آماده اید دو خط روزه اشاره بکنم ارزم تمام. یه بار اینجا بود زینب اینجور ناله زد، فریاد زد، هم حسین رو صدا زد، هم جدش پیغمبر رو صدا زد. یه جای دیگه هم بود چند روز قبل از روی تل زینبیه تا نگاهش به گودی افتاد، دید دور حسین شلوغ شده، هرچی به دست داره داره به سمت حسین حمله میکنه. اینجا رو کرد به مدینه، یا رسول الله هادا حسین و که مرملون به دما، این کشته فداد به آمون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنا عليك مني سلام الله أبدا وبغيت وبغي الليل والنهار ولا جعل الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام.